الله 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 الله.
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در معرفی و شناخت اصول اولیه رجالی شیعه به آخرین کتاب رسیدیم که به عنوان رجال نجاشی ازش یاد میشه. این کتاب مهمترین کتاب از اصول اولیه شمرده میشه. آخرین بحثی که در باره این کتاب باقی مونده این است که به لحاظ ارزشی و اعتباری وقتی که ما رجال نجاشی رو میخوایم ارزش گذاری کنیم از چه جایگاهی برخوردار هست. عرض شد که یکی از نکاتی که ارزش یک کتاب و جایگاه یک کتاب و آراء یک مؤلف رو مشخص میکنه مقایسه او با همگنان و هم رتبه های اوست. مرحوم نجاشی آرائی رو داره، گاه این آراء با آراء کشی و اطلاعاتی که کشی در اختیار ما گذاشته تفاوت داره. اگر یه اختلاف بین آراء نجاشی و کشی باشه، قاعده چیه؟ بسیاری بر این اعتقاد هستند که آراء نجاشی بر کشی مقدمه، همچنان که بر شیخ طوسی هم مقدمه. اما چرا آراء نجاشی بر کشی مقدمه؟ سه جهت رو به عنوان وجه امتیاز نجاشی بر کشی ذکر کرده. یک، نجاشی دقیق ترین و مطلع ترین عالمه، از این جهت بر دیگران مقدم میشه که بعد از این هم ما اشاره بیشتر خواهیم کرد. نکته دوم، معمولا رأی عالم متأخر به صورت طبیعی باید به ثواب نزدیکتر باشه، از این جهت که عالم متأخر رأی عالم متقدم رو دیده و به او توجه کرده و او رو تحلیل کرده، ولیکن معمولا عالم متقدم رأی عالم متأخر رو چون ندیده اون جهت رو مورد تجزیه و تحلیل قرار نداده، لذا رأی متأخر معمولا به ثواب نزدیکتره. سه، نجاشی اغلاط و اشتباهاتی رو گزارش کرده در رجال کشی و اطلاع داشته که خود کشی اون اغلاط رو طبیعتاً توجه نداشته و اونها رو به عنوان حرف صحیح نوشته. پس نظارت و داوری نجاشی نسبت به کلمات و آراء کشی خودش نشون میده که نجاشی مقدمه. این سه نکته رو کنار هم گذاشتن و گفتن که رجال نجاشی در اطلاعاتی که ارائه میکنه بر کشی مقدم هست. این مسئله رو به بعضی نسبت دادن، از جمله به میرزا محمد استرآبادی. این نکته به عنوان مطلب صریح از استرآبادی نقل نشده، بلکه اینو از اینجا استفاده کردن که استرآبادی وقتی در منهج المقال خواسته رمز کتابهای منبع خودشو بشماره، اول رمز نجاشی رو گفته بعد رمز کشی. از این برداشت کردن که نجاشی از دیدگاه او بر کشی مقدم است و اون رو به اصطلاح میپذیره. اما برخی برعکس، از جمله فاضل خاجویی متوفای 1173 در مسئله عمر حماد ابن عیسی که کشی تصریح میکنه 70 و چند ساله و نجاشی میگه 90 و چند سال هست، اتفاقا فاضل خاجویی حرف کشی رو ترجیح میده و توجیه هم که میکنه این است که 70 و 90 به لحاظ نگارشی واحدن و تفاوت فقط در نقطه گذاری است، لذا این موجب اشتباه شده، ولیکن اصل عبارت یک چیزه. علی ای حال ظاهر این چنینه. تقدم نظر نجاشی برکشی به جهات علمی و به جهات دقت و به جهت صراحت هایی که در موضوع رجالی داره به نظر پذیرفته است و خیلی از کتاب هایی که به اصطلاح توجه داشتن این نظام تألیفیشون اقتضا میکرده نجاشی رو بیشتر اهمیت بدن و حتی بعضی از معاصرین هم مثل مرحوم آیت الله خویی در معجم رجال بر همین مبنا و روش مش کرده. اما علی ای حال تعارض بین رجال کشی و نجاشی بسیار کمه و اگر اختلافی هم هست در توثیق و تضعیف نیست، بلکه در اطلاعات جانبی نسبت به روات. اما نسبت بین کلام نجاشی و کلام شیخ طوسی، یعنی اگه یه جای این دوتا بزرگوار با هم اختلاف داشتن کدوم مقدمه، این رو عده بسیاری بر این رأی هستن که اگر این اتفاق بیفته نظر نجاشی مقدمه. در مقام استدلال بر تقدم نجاشی 7 نکته رو ذکر کرد که من این نکات رو یکی یک توضیح میدم. نکته اول برای تقدم نجاشی بر شیخ طوسی این است که نجاشی متأخر از شیخ طوسی هست. شاهدش هم این است که شرح حال شیخ طوسی در رجال نجاشی هست و نام رجال طوسی و فهرست طوسی هم هست و مرحوم نجاشی از کلمات شیخ طوسی استفاده کرده، چنان که اشاره کردیم عالم متأخر معمولا حرفش به ثواب نزدیکتره. نکته دوم، نجاشی در دانش انساب و تاریخ متبحر بوده و تألیفاتی که داره شاهد بر این جهته. علم رجال خیلی به تاریخ و خیلی با انساب مرتبطه و میتونه از اونا استفاده کنه. به طبع کسی که ابزار پژوهشی بیشتری داره، اطلاعات وسیع‌تری داره، از کسی که اطلاعاتش محدودتره قوی‌تر خواهد بود. مرحوم شیخ در تاریخ و انساب سرشناس نیست، اما نجاشی چنین هست. لذا در اطلاعاتی که ما از رجال نجاشی دادیم مشاهده کردید خیلی از اطلاعات ایشون تاریخی و انسابی است و مرحوم شیخ طوسی که فارس بوده در کتاب فهرست خودش این چیزها رو اصلا اشاره نکرده و پیگیری نکرده. نکته سوم، تنها تخصص بارز نجاشی در همین حوزه رجال و تاریخ و انسابه و حوزه‌های متعدد رو وارد نشده. تخصص اصلیش مسائل دیگه نیست. این معناش این نیست که مثلا مرحوم نجاشی فقه بلد نبوده یا سایر علوم رو بلد نبوده. نه، این که تخصص اصلی اون محسوب بشه چیز دیگری است. مرحوم شیخ طوسی علوم مختلف وارد شده، از حدیث و از فقه و از اصول و کلام و تفسیر و الا ماشاءالله موضوعات مختلف، اما نجاشی متمرکز بر یک حوزه مطالعاتی است. معمولا اقوال متخصصین در یک موضوع بر کسانی که موضوعات مختلف را آشنا هستند مقدمه. نکته چهارم، نجاشی یک شخصیت کوفی است، اگرچه که در بغداد زندگی میکنه ولیکن اصالتا کوفی است و ارتباطات کوفیش زیاده. خاندانهای کوفی رو به کثرت میشناسه و میدونید یکی از مدارس مهمی که مدارس شیعی حدیثی حساب میشه مدرسه کوفه است. در مدرسه کوفه روات بسیاری از شیعه هستند و شاید بشه گفت اکثریت از اونجا هستند. با توجه به اینکه موطن اصلی و منشأ اصلی نجاشی از کوفه است، اطلاع او از شهر خودش و کسانی که در اون شهر هستن و اهل اون شهر و قبائل اون هستن برای او دسترسیش راحت‌تر و آسان‌تره. نکته پنجم، نجاشی مصاحب با ابن قزائریه. ابن قزائری یک شخصی است که معلومات بسیار زیاد و اطلاعات بسیار زیاد داره، چنان که از لابلای حرفای شیخ طوسی در مقدمه فهرست در میاد، چنان که از تو خود رجال نجاشی در میاد و یه آدم نقاد در حوزه رجال. این مصاحبت و این همنشینی هم یک نقطه امتیاز میتونه برای مرحوم نجاشی حساب بشه. نکته ششم، غیر از ابن قزائری مرحوم نجاشی استادانی رو داره که این استادان در حوزه رجال هم بسیار وارد هستند. نجاشی و شیخ طوسی اگرچه هم عصرند، اما وقتی اساتیدشون رو با هم مقایسه میکنیم میبینیم که برخی از اساتید مشترک دارن، برخی از اساتید خاص دارن. نجاشی اساتید خاصش 17 تا استادن که با اساتید شیخ طوسی هم متفاوت هستند و اینها هم غالبا در همین حوزه رجال و تاریخ و انساب تخصص ویژه دارن. ارتباط با اینا در طبیعتاً حوزه اطلاعاتی نجاشی رو تقویت میکنه و میتونه قوت بده به حرف نجاشی. و نکته هفتم، اشکالاتی بر رجال و آراء شیخ طوسی وجود داره که مثل فاضل خواجویی از بس این اشکالات رو میبینه میگه که اصلا حرف شیخ طوسی موجب ظن به آرائش هم نمیشه. مسئله اختلاف در جرح و تعدیل ها که بسا اوقات در دو تا کتاب اختلاف داره، بعضی از اوقات در یک کتاب در دو جا، یه جا توثیق کرده یه جا تضعیف کرده و امثال این موارد، یه نوع وهن و تضعیف نسبت به آراء شیخ طوسی رو ایجاد کرده. این هفت نکته رو وقتی روی هم قرار بدیم، نتیجه ای که بزرگان گرفتن این است که پس نتیجه نهایی اینه: نجاشی از شیخ طوسی و در بحث قبلی هم گفتیم از کشی ادق و اثبت و محکمتر و محققتره. این جهت باعث شده که در واقع قانون بشه که رأی نجاشی و دیدگاه نجاشی بر دیگر رجالیان مقدم هست و باید اون پذیرفته بشه. البته این رأی مشهوره، ولیکن کسانی هم هستن که خلاف این رأی رو دادن. مثلا محدث جزائری در غایت المرام درباره سالم ابن مکرم به صراحت میگه که شیخ طوسی دقیق تر از نجاشیه، اما اینها آراء شاز هستن و با رأی مشهور کاملا متفاوته. این ادله و شواهدی که ذکر کردیم اگرچه که برخیش به تنهایی قابل جواب باشند و آنچنان محکم نباشند، اما وقتی مجموعه رو کنار هم میذاریم نهایتاً یه اطمینانی به وثاقت و دقیق بودن و محکمتر بودن آراء نجاشی برای ما ایجاد میشه. علی ای حال، از قدیم الایام و از اولین زمانهایی که کتاب رجال نجاشی نوشته شد، کسانی که بعد از رجال نجاشی وارد این حوزه شدند به این کتاب اعتماد کردند و از این کتاب استفاده کردند، از جمله ابن طاووس ها و بعد هم علامه هلی و کسانی که بعد از اون بودند بلا استثناء از این کتاب استفاده کردند و بهش استناد کردند. و در طول زمان هم کارهای زیادی روی این کتاب انجام شده، از قبیل حاشیه زدن، مرتب کردن و شرح کردن. کتابهای متعددی در این جهت نوشته شده و اخیراً هم چند تا کتاب و مقاله اختصاصاً درباره خود کتاب نوشته شده و جوانب مختلف اون رو نشون داده. مناسب هست از شروع این کتاب، تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال، تألیف سید محمد علی موحد ابتهی رو که تا الان 5 جلدش منتشر شده و در مجموع بالغ بر 20 جلد هست نام ببرم که در زمینه موضوع خودش منحصر به فرد و خاص هست. این پایان معرفی کتاب رجال نجاشی بود و به این ترتیب بحث از اصول اولیه و معرفی اونها تمام شد. مصادری که به عنوان مصادر پایه تألیفات رجالی ما شناخته میشن و از این جهت مورد اعتماد ما محسوب میشن. در برنامه بعد اصول ثانویه رو آغاز خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این ساغر آفر.